تراک 122 مؤلف این معنا در الدر المنصور از سفیان ابن عینه و ابن جریر از طریق سلمت ابن کوهیل از علی علیه السلام و همچنین از عبدالرزاق و ابی عبید و عبد ابن حمید و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و حاکم وی حدیث را صحیح دانسته و ابن عساکر و بیهقی در کتاب دلائل از طریق ابوالاحوص از علی علیه السلام نظیر آن را روایت کردند. پاورقی یکم. و در تفسیر قمی از پدرش از علی ابن الحسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که فرمود سکینت بادی است که از بهشت می‌وزد و صورتی چون صورت انسان دارد. پاورقی دوم. مؤلف این معنا را شیخ صدوق هم در کتاب معانی الاخبار و عیاشی در تفسیرش از حضرت رضا علیه السلام نقل کردند. پاورقی سوم. و این اخباری که در معنای سکینت وارد شده هرچند خبر واحدند، ولی چیزی که هست این که قابل توجیه هستند و میتوان آنها را به معنای آیه نزدیک کرده و گفت منظور این روایات بنابر اینکه روایات صحیحی باشد این است که سکینت مرتبه ای از مراتب سیر نفس به سوی کمال است، مرتبه ای است از کمال که باعث آرامش نفس در برابر امر خدا می شود و امثال این تعبیرات که مشتمل بر تمثیل است در کلام ائمه علیهم السلام بسیار دیده می شود. اینجاست که می توان گفت منظور از سکینت همان روح ایمان است و در بیان سابق نیز توجه کردید که سکینت با روح ایمان منطبق می شد. پس می توان روایت معانی الاخبار زیر را هم بر همین معنا حمل نمود و آن روایت این است که از ابوالحسن علیه السلام نقل می کند که در معنای سکینت فرمود روحی است از خدا که تکلم می کند و بنی اسرائیل وقتی بر سر چیزی اختلاف می کردند آن روح با ایشان سخن می گفت و حقیقت مطلب را به ایشان خبر می داد تا آخر حدیث و می توان در معنایش گفت که این روح همان روح ایمان است که مؤمن را در هر مسئله مورد اختلاف به سوی حق هدایت می کند. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 1 صفحه 317 و دلائل 2. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 82 3. معانی الاخبار صفحه 285 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 133 ادامه متن. بحث علمی و اجتماعی. زیستشناسان میگویند تجربه های علمی که بر روی موجودات عالم طبیعت از این نظر صورت گرفته که چگونه با قوای فعاله خود کارهایی را انجام میدهند که مقتضای آن قوا و مناسب با آن است و به این وسیله وجود و بقای خود را حفظ میکنند. این نتیجه را دست داده که اولاً آنچه میکنند به سرشت و فطرت خود میکنند و ثانیاً کارهایی که هر یک به این منظور انجام میپذیرد با منافع و بقای موجوداتی دیگر منافات دارد و در نتیجه تنازعی در همه آنها بر سر بقا به چشم میخورد و چون این تنازع از اینجا ناشی میشود که موجود طبیعی میخواهد تأثیر خود را در دیگری گسترش دهد و این باعث می شود که قهرن از دیگری متأثر هم بشود. در نتیجه همواره در میدان کشمکش بین دو موجود طبیعی غلبه نصیب آن موجودی است که از دیگری قوی تر و دارای وجودی کامل تر باشد. از این جریان این نتیجه را می گیریم که طبیعت همیشه و پیوسته از بین افراد یک نوع و یا دو نوع کاملتر آن دو را انتخاب می کند و فرد عقب افتاده به حکم طبیعت محکوم به فناست و به تدریج از بین می رود. پس در عالم همواره دو قاعده کلی حاکم است، یکی تنازع در بقا و دوم انتخاب طبیعی اشرف و کاملتر برای بقا. از سوی دیگر از آنجایی که اجتماع بشری در وجود خود متکی به طبیعت است نظیر آن قانون در اجتماع نیز حاکم است، یعنی اجتماعات بشری هم در بقای خود همواره در تنازع هستند و در نهایت آن اجتماعی باقی میماند و از خطر انقراض دورتر است که کاملتر باشد. پس اجتماع کامل که بر اساس اتحادی کامل و محکم تشکیل شده و حقوق فردی و اجتماعی افراد در آن به کامل ترین وجهش رعایت گردیده، سزاوارتر به بقاست و آن اجتماعی که چنین تشکلی و چنان قوانین و حقوقی ندارد، سزاوارتر به نابودی و انقراض است. تجربه های مکرر نیز حکم می کند به اینکه هر امت زنده‌ای که مراقب وظایف اجتماعی خیش است و هر فردی که سعی می کند به وظایف اجتماعی خود عمل کند باقی می ماند و هر امتی که دلهای افرادش متفرق و نفاق و ظلم و فساد در آن شایع است و ثروتمندان آن در پی عیاشی بوده و کارگرانش از کار و کوشش گریزانند، چنین اجتماعی نابود می شود. آری، به قول بعضی ها اجتماع هم به نوبه خود از همان ناموس طبیعی تنازع در بقا و انتخاب اشرف حکایت می کند. زیستشناسان هم از راه شناسایی فسیل ها و آثار باستانی به وجود حیواناتی در ماقبل تاریخ پی بردند که امروز اثری از آنها به طور کلی در تمام روی زمین دیده نمی شود. مانند حیوانی که نامش را برونتوساروس گذاشتند و نیز به حیواناتی از قبیل تمساح و قورباغه برخورد کردند که به جز از نمونه های از آن در این اعثار نمانده. و دانشمندان مزبور گفتند برای انقراض آنها هیچ عاملی به جز همان تنازع در بقا و انتخاب اشرف در کار نبوده و همچنین انواع حیواناتی که در این عصر موجودند همیشه در تحت عوامل تنازع بقا و انتخاب اشرف در حال تغییر شکل هستند و از میان آنها حیوانی قابل بقا و دوام است که وجودش اشرف و اقوا باشد. چنین موجودی به حکم وراثت که آن هم خود عامل دیگر است نسلش باقی می ماند. و بر همین قیاس سایر موجودات تکوان یافته است، به این معنا که اصل و منشأ تمامی موجودات طبیعت اجزای ماده‌ای بود که در فضا پراکنده و سرگردان بودند و در تحت همین دو ناموس طبیعی به هم چسبیده، نخست کرات آسمانی را تشکیل دادند و سپس باز به حکم این دو اصل انواع موجودات در آن پدید آمدند و آنچه صلاحیت بقا را داشت باقی ماند و عامل وراثت نسل آن را نیز حفظ کرد و آنچه صلاحیت بقا را نداشت به خاطر ناموس تنازع و به دست موجودات قسم اول فاسد و منقرض شد. این بود نظریه طبیعی دانان و جامعه شناسان قدیم. متأخرین از این دانشمندان به متقدمین اشکال کردند به اینکه این دو قانون کلیت ندارد، برای اینکه همکنون در عالم بسیاری از انواع موجودات ضعیف باقی ماندند و اگر قانون اول یعنی تنازع در بقا کلیت می داشت باید اثری از آنها باقی نمانده باشد و نیز بسیاری از انواع گیاهان و حیوانات وحشی هستند که بعضی از آنها اهلی شده و به کمالاتی رسیدند و بعضی دیگر همچنان وحشی و فاقد آن کمالات باقی ماندند و روز به روز به طرف ضعف می روند و عامل وراثت این ضعف و نقص را در نسل آنها دست به دست می چرخاند و اگر قاعده دوم یعنی انتخاب اشرف کلیت می داشت باید اثری از حیوانات و گیاهان وحشی و موجودات ضعیف در روی زمین نمانده باشد. باید اصلاً عامل وراثت نتواند در مقابل قاعده دوم حکومت کند، پس دو قاعده نام برده حکمیت ندارند. بعضی دیگر از طرفداران این نظریه موارد استثنایی را با فرضیه دیگر به نام تبعیت محیط تعلیل و توجیه کرده و گفتند دو قاعده تنازع در بقا و انتخاب طبیعی دو قاعده فرعی هستند از یک قاعده دیگر که همان تبعیت محیط باشد و توضیح دادند که هر موجودی محکوم است به این که تابع محیط وجود خود باشد و محیط عبارت است از مجموع عوامل طبیعی در تحت شرایط خاص زمانی و مکانی که هر موجودی را محکوم می کند به این که در جهات وجودیش تابع او باشد و همچنین طبیعتی هم که در فرد هست فرد را وامی دارد تا خود را با خصوصیات موجود در محیط زندگیش وفق دهد. به همین جهت است که می‌بینیم هر نوع از انواع موجودات زنده که در دریا و یا خشکی و در نقاط قطبی و یا استوایی زندگی می‌کند اعضا و ادوات و قوایی که دارد همه مناسب با منطقه زندگی اوست. از اینجا می فهمیم که محیط زندگی تنها عامل مؤثر است. اگر وجود موجودی با مقتضیات محیطش منطبق بود، آن موجود باقی می ماند و اگر نبود، محکوم به فنا و زوال است. پس دو قاعده تنازع و انتخاب دو قاعده فرعی هستند که از قانون تبعیت محیط انتزاع می شوند و هر جا که دیدیم آن دو قاعده حکومت ندارد، باید بفهمیم محیط اجازه چنین حکومتی به آنها نداده است. این بود آن توجیهی که برای موارد نقض ذکر کردند. لیکن همین توجیه نیز حکمیت ندارد و موارد نقضی دارد که در کتب این فن ذکر شده و اگر قانون تبعیت محیط حکمیت می داشت، باید هیچ مورد نقضی در هیچ جای عالم نداشته باشد و هیچ نوع موجودی و یا هیچ فرد از نوعی غیر تابع یافت نشود و نیز هیچ محیطی دگرگون نگردد. و حالان که همانطور که گفتیم انواعی و افرادی را یافتند که نه تنها تابع محیط نیستند، بلکه احیانا محیط را تابع خود می کنند و آن را به دلخواه خود دگرگون می سازند. بنابراین نه این قانون کلیت دارد و نه آن دو قانون قبلی، زیرا اگر آن دو قانون کلیت می داشت، موجودات ضعیف دوشادوش موجودات قوی دیده نمی شدند و حکم توارث در گیاهان و حیوانات ناقص و پست نافذ نمی شد. پس حق مطلب به طوری که بحث های علمی نیز اعتراف کردند این است که این سه قاعده هرچند فی الجمله درست باشند، کلیت ندارند.